أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و همون تعبیری که از امام عسکری سلام الله علیه هست برای فرج آنگونه دعا کنید که یک فرزندی که تنها بچهش خلاصه مریض است و دکترها جواب دادن از همه جا دستش بریده چه انقطاعی دارد چه دل شکسته ای دارد دعا می کند آنچنان برای فرج فرزندم دعا کنید اگر این چنین کردید فرج انشاءالله خواهد رسید. در غیر این صورت فرج مسیر طبیعی خودش رو طی میکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله. ما در رابطه با این چند آیه‌ای که استدلال کردن بر این که حضرت رسول اکرم حق به تشکیل حکومت نداشته اینها را به تدریج مطرح کردیم و عرض کردیم که خود این آیات نشان میده بر این که این لا اکراه فی الدین لست علیهم به مسیطر لست علیکم به وکیل و غیره اینا هیچ رابطه‌ای نسبت به حکومت اسلامی ندارد اصلا و ابدا. اینها یک بحث دیگری هست. مجموع این آیات اگر جمع‌بندی کنیم این هست که شما یا پیغمبر نمیتوانی ایمان را به زور وارد قلب مردم کنی. ایمان یک امر اختیاری است و انتخابی است تا طرف خودش شخصا به این نتیجه نرسد که ایمان به صلاح او هست و صلاح آخرت و دنیای او هست وارد بشه، شما به زور نمیتونی ایمان را تو قلب مردم وارد کنی. کل این آیات همین رو میخواد بگه و رسیدیم به 8 آیه‌ای که هست که لست علیکم به وکیل ما انت علیهم به وکیل. درس کردیم اینا کلن قبل آیه و بعد آیه یا خود اول آیه آخر آیه را ما لحاظ کنیم همش همین رو میگه لو شاء الله ما اشرکو ما انت علیهم به وکیل. اگر خدا بخواد اینها ایمان میارن مشرک نمیشن. ما جعلنا که علیهم حفیظن ما انت للوکیل. یا مثلا سوره یونس خیلی واضح و روشنه قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من رب فمن اهتدى فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیکم و ما انا علیکم بوکیل. یعنی اصلا یه کسی الفبای قرآن رو آشنا باشد و اول و آخر آیه را ملاحظه کند باز در سوره زمر همین تعبیر است همین اهتدا فلنفسه و من ضل فانما یضل علیها و ما انت علیهم بوکیل. اصلا اینجا ارتباطی به بحث سیاسی و حکومت ندارد به هیچ وجه. حالا این آقایان به این شکلی دارن یا مثلا ارئیت من اتخذ الهه هوا افانت تكون علیهم وکیلا. یعنی تمام آیاتی که کلمه وکیل آمده حالا یا چه عبارت ما ارسلنا علیهم ما ارسلنا علیهم وکیلا اف انت تكون علیهم وکیلا ما انت علیهم بوکیل ما انا علیکم بوکیل با عبارت های مختلف تمامی اینها دلالت می کند که بحث ایمان هست و بحث اسلام هست که این ایمان و اسلام به زور نمی شود وارد قلب کسی کرد. اسلام رو هم نمی شود اسلام مگر بله ببینید ما کاری با اوناش نداریم. اسلام هم نیاوردن. امیر المؤمنین میگه والذی خلق الحب و برع النسم ما اسلمو. اسلام نیاوردن استسلمو. دیگه نامه 16 خود عمار هم همین تعبیر رو دارد فولذی فلک الحبه و بره انسلم ما اسلم و لیکن استسلم. و در اینجا دارد که حضرت امیر دارد که و سر رل کف ولی امار دارد که و ابتن الکفر، اگر اشتباه نکنم، مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 113. ما این مطالب رو آوردیم از بزرگان اهل سنت تا رسیدیم به ابو اسحاق نیشابوری متوفای 427. قل لست علیکم به وکیل ای حفیظ و رقیب و قیل مسلط. تو آدمی نیستی که تسلط داشته باشی که مردم را به زور وارد اسلام و ایمان کنی. انما انا رسول لکل نبع مستقر. تا اونجایی که ایشون از قول کلبی نقل میکنه، لکل قول و فعل حقیقه، و سوف تعلمون، خواهید دید که این سوف تعلمون شما حالا یا در دنیا با جنگ شما را از بین میبریم، این عذاب دنیا یا عذاب آخرت را. بعد یک جمله ای دارد جالب هست در تفسیر سعلبی، میگه ورعیت فی بعض تفاسیر این نهازه الآیه نافعت من وجه زرس ازا کتبت علا کاغدن کاغدن و وضع علیه سن. میگه اگر کسی این آیه را بنویسه، درد دندان داشته باشه، بگذاره خلاصه روی دندانش، درد دندان ساکت میشه. اینم خلاصه یه فازه ای هم کرده. بدرالدین عینی که متوفای 855 معاصر ابن حجر هست، ابن حجر 852 هست، این 855، هر دو هم کتاب نوشتن در شرح صحیح بخاری. و من به نظرم میرسه کتاب بدرالدین عینی خیلی منصفانه کار کرده، در مقایسه با ابن حجر خیلی منصفانه کار کرده و شرح خوبی هم کرده، یعنی عبارتهای حدیث رو از صحیح بخاری میاره، لفظ به لفظ اولا معنا میکنه، بعدم میاد در جمله هم خوب معنا میکنه. یعنی کسی خوب بخواد احادیث رو متوجه بشه که مضمون حدیث چی هست، بهترین شرح صحیح بخاری مال امنت الباری بدرالدین عینی هست. البته که از کلان بله؟ نه، چون آدم خیلی ملا نقطیه، یعنی تلاش دارد که کاملا عبارتها رو توضیح بده. حالا بس حنفی بودن غیر حنفی بودن نداره. خب که باید بدتر باشه، که باید بدتر باشه، که اینطور خیلی بهتر کار کرده. از ابن حجر که شافعی هست خلاصه مثل این کار نکرده، خیلی سریع رد شده رفته، مخصوصا نسبت به فضائل اهل بیت علیهم السلام امیرالمومنین خیلی غیر منصفانه وارد شده، خیلی غیر منصفانه. دیگه حالا انشاءالله محکمه عدل امیرالمومنین سلام الله علیه همین اینها رو روشن میکنه، اینا چه جوابی برای اونجا دارن. دنیا حالا هر کاری کردن نکردن رد میشه میره، ولی اونجا که باید بیان در پیشگاه عدل الهی جواب بدن، اون خیلی مهم هست. ایشون میگه وکیلون حفیظون و محیطون به یه بابی دارد، بعد آیه شریفه 101، 102 انعام، 107 انعام، 66 انعام، اینها را میاره و فسر لفظ وکیل به قوله حفیظون و محیطون به و کذا فسر و ابو بکر وکیلون یرید و لست علیکم به وکیل. بعد میگه این مهم هست، غالب شارحین صحیح بخاری و بزرگان اهل سنت چه در کتابهای فقهیشون چه در کتابهای حدیثیشون میگن آقا نزلت هذه الآیه قبل الامر بالقتال، همون تعبیری که از بزرگان دیگر هم نقل کردیم که 120 آیه را آیت السیف نسخ کرده. تقریبا دیگه این ویروسی است که افتاده به جان اینها، تمام اینها را میگه آقا تمام این روا آیات با آیت السیف وقت طلول مشرفین حیث وجد تو موهم، تمام اینها چیه؟ نصر شده رفته. و اما قول و تعالی تتخذ من دونی وکیلن فقیل یکونی شریکنه تکون امور کمیله کفیل و قبیل و بعد میاد دست علیهم به مسیطر. تمام این آیاتی که علی عبدالرزاق استدلال کرده تمام اینها را میاره و میگه تمام اینها با آیه سیف همش نسخ شد و تمام شد رب و دیگه هیچ دلالتی برای بعد از نسخ ندارم. و عرض کردیم بهترین جواب هم جواب آیت الله اسم خویی هست که نسخ آیه با خبر واحد یا خبر مستفیض اثبات نمی شود. نسخ آیه توسط آیه دیگر ما نیاز به حدیث متواتر داریم که به قطع برسیم. اونی که تالی تلو آیه است متواتره، لذا آقایان اهل سنت هم دارن برای اینکه من انکر المتواتر فقط کفر، کما اینکه من انکر آیه من القرآن فقط کفر، من انکر المتواتر اونم فقط کفر. بعد میرسیم به آیه 107. اونجا ولو شاء الله ما اشرکوا و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل، که در اینجا سه تا مسئله رو در اینجا قرآن مطرح کرده. یکی بحث مشیت خدا و عدم شرک، یکی این که تو حافظ مردم نیستی، سه این که وکیل مردم نیستی. در رابطه با ولو شاء الله ما اشرکوا، ایشالله ما تمام آیاتی که لو شاء ربک، لو شاء الله، چه از قول خدای عالم چه از قول مشرکین لو شاء الله ما اشرکنا، اینها رو ما مستقل جدا بحث میکنیم. این کلمه لو شاء اینجا چه مشیتی هست؟ مرحوم شیخ توسی رضوان الله تعالی علیه متوفای 460 در تبیان که اولین تفسیر مفصل شیعه هست، مجمع البیانم تلخیصی است، این هست با یک اضافات کمی. ایشون میگه کیف قال تعالی ولو شاء الله ما اشرکوا والمشیئة لا تتعلق الا بفعل یصح حدوثه ولا تتعلق بان لا یکون شیء، مشیت به امر عدمی تعلق نمی گیرد، باید به یک امر وجودی و حدوثی تعلق بگیرد. بعد ایشون میگه تقدیر این است که قبلا اشاره داشتیم، لو شاء الله ان یکون علی غیر شرک قسرن، اگر خدا بخواد که اینها به غیر شرک یعنی ایمان بیاورند، ما اشرکو فمتعلق المشیعت محفوظون فمراد حاصل مشیعه حال همولتی تناف شرک قسرن بالاقتداء عن شرک، حالا یا عجزن او منعن یا الجاءن. ایشون هم یه همچه فرمایش دارد. البته من علامه طباطبایی تعریضی به فرمایش شیخ توسی دارد، به تعریض خیلی مؤدبانه بدون که نام ببرد، حالا من عبارت ایشون رو که رسیدیم من عرض میکنم. اصلا یکی از ویژگی های المیزان این هست که اگر میخواد نقدی هم از مفسرین دیگر داشته باشه، خیلی نقد محترمانه و مؤدبانه دارد. ولی شما ببینید علامه مجلسی با اینکه خب ما بهشون خیلی ارادت داریم، ما معمولا اصفهان میریم برای زیارت قبریشون میریم و معتقدیم یکی از جاهایی که دعا به اجابت میرسن کنار قبر این پدر و پسره، زحمت زیادی کشیدن برای اسلام. ایشون در رابطه با این که اگر کسی نیت کند در نماز، خدا یا نماز میخوانم مرا به بهش ببری، نماز میخوانم با آتش جهنم گرفتارم نکنی، بعضی از بزرگواران معتقدن بر این که این نیت مبطل صلاته. سید ابن طاووس بر این عقیده هست، اگر اشتباه نکنم شهید اول هم چه تعبیری دارد، شهید ثانی هم آنچه که تو ذهنم هست چیز نیست. در خود عروه هم شما مراجعه بفرمایید بحث نیت، اونجا هم بعضی از محشین معتقدند که این کسی اگر نماز بخواند به خاطر ترس از جهنم یا به طمع در بهش، نمازش مبطله. این رو علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار آمده 3 صفحه 4 صفحه علیه اینا برق زده، قلم زده، خیلی تخت. مثلا من میخواندم کتاب خدا، این بهار من دارم میخوانم یه کتاب دیگریه. خود امام رضوان الله تعالی در آداب و صلاتش مطرح میکنه این رو که میگه بعضی ها گفتن که مبتل هست، خیلی محترمانه نگاه اینی که میگن این مبتل هست فی غیر محله یا غیر صحیحه، میگه همچه تعبیر داره امام رضوان الله تعالی علیه. اصلا شما ببینید و لغایات الامتصال درجات احدها و هو اعلاها ان یکسب امتصال امر الله. در اینجا آقای حکیم میگه اعلاها ان یکون الدائی الحب، یعنی نماز بخواند حبا لله، کما وردن امیر المومنین ما عبدت که خوفا من نارک ولا تمن فی جنتک ولیکن بله قومون عبد الله حبن و قومون عبد الله حبن لک یا حبن لک رول من آوردن. امام حاشیه داره و اعلا منو درجات اخر اشارت الى بعضها ما وردت فی صلات المعراج و مصباح شریعه. الهی ما عبدت که خوفن من نارک ولا تمن فی جنتک بل وجدت که اهلن للعباده فعبدت که. من این رو معمولا مثال میزنم، وجدت که اهلن للعباده فعبدت که. شما تو خیابان میری میبینی در دیوار یک تابلوی نقاشی خیلی زیبایی گذاشته، چمن و گل و بلبل و درختی و شکوفهی و غیره، همینطوری شروع میکنی تعریف تمجید کردن، به به چه نقشه، چه تابلوی قشنگی، چه رنگ‌آمیزی قشنگی. خب اینی شما تعریف میکنید چیزی به شما میدن؟ اگر تعریف نکنید جریمه میکنن؟ نه، بگید آقا این تابلو با این زیبایی ارزش تعریف کردن دارد. و این تعبیر حضرت امیرم وجدت که اهلا للعباده فعبدت در حدیث قدسی هست اگر اشتباه نکنم، خدای عالم میفرماید اگر من بهشتی نیافریده بودم، جهنمی نیافریده بودم، آیا شایسته عبادت نبودم؟ و از ثانی انگیز شکر منزا تحصیل رضا انگیز حصول القرب تا اینکه انگیز به ثواب و رفع العقاب. این تعبیر رو میاره که بعضی از محشین در اینجا یک اعتراضات خیلی مفصلی دارن. مرحوم شهید اول هم در ذکرات جلد 2 صفحه 103، شهید ثانی در القواعد و الفوائد در روز الجنانشون که از شهید اول نقل میکنه در قواعد که بطلان العباده به هاتین الغایتین الترغیب و الترهیب. بعد میگه و بهی قطع از سید رضی الدین ابن طاووس محتجن و ان نقاد قاصد ذالک اینما قصد الرشوه و البرتل بزرمون رشوه هست و لم یقصد وجه رب الجلیل و هو دال على ان عمله سقیم و انه عبد لئیم. خیلی دیگه تعبیر تندیه. بعد مرحوم مجلسی دیگه میاد اینجا و دیگه خیلی تند. یک دفعه این است یدعون ربهم خوفن و طمعن، یا مثلا یدعوننا رغبن و رهبن. خب اینها را ملاک قرار داده. یخافون عذابه و این عذابه که عذاب ربک کان محظورا، یا نسبت به خود خمسه طیبه در دوره نور یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. این دیگه مال خمسه طیبه هست. بعد امام رضوان الله تعالی علیه، من دوست دارم حتما این تعبیر امام راقیان ببینم، 9 مرحله برای اخلاص مطرح میکنه ایشون. بعضی از عبارتهایی که ایشون میاره اصلا آدم فکر میکنه دیگه مغزش نمیکشه، یعنی واقعا مغز آدم نمیکشه. مثلا از مرتبه هفتم که میره بالاتر میگه حصول به لذات جمال الهی، رسیدن به وحدت‌های اموال سبحات غیر متناهی که عبارت از جنت لقا است. این مرتبه یعنی جنت لقا از مهمات مقاصد اهل معرفت و اصحاب است. بعد میگه این هم باز یه دست آمال نو از آن کوتاه است و اوحدی از اهل معرفت به سعادت این شرف مشرفه و اهل خوز حب و جذبه از کمل اهل الله و اصفیاء الله است. لیکن این کمال بله مرتبه کمل اهل الله نیست، بلکه از مقامات معمولی سرشار آنها هست. اینکه در ادعیه مثل مناجات شعبانی از حضرت امیر و اولاد طاهرینش این مرتبه را خواستن یا اشاره به داشتن آن نموده، نه آنکه آن مقامات منحصر به همین مرتبه هست. بعد میگه مرتبه هشتم که این هست تصفیه عمل از خوف فراق. این نیز از کمال مقامات کمل نیست. و اینکه جناب حضرت امیر من کیف اصبر علی فراق کویند از مقامات معمولی سرشار او و مثل او هست. پس میاد میگه مرتبه هشتم پس از این مراتب دیگری است که از حدود خلوص خارج و در تحت میزان توحید و تجرید ولایت است که بیان آن اینجا مناسب نیست، چون هشت مرحله برای نیت مطرح میکنه و نکات قشنگی هست. دوستان اگر مراجعه کنن بفرمایید در بله صفحه 174 به بعد. خب اطاعت و اطاعت خداست، خدا گفته به اطاعت کنه است. ببین همین که داره میره مسجد پدر گفته خدای عالم میگه دستور پدر را اجرا کن، اجرای دستور پدر میکند به قصد امتثال امر الهی.
سه قسم اولش این که میگه کسی خوفند الله بخواد نیت بکنه، قسم دومش این که تمعن سباب نیت بکنه، قسم سومش هم این که خوفند الله حضرت میتماین از امام صادق علیه السلام میتماین فترکه اقوار تو قهرار اونجایی که خوفند الله باشه.
یه جا دیگه هم تعبیر میکنه من درجات کنم. ببینید اینا درجاتی از چیز هست.
باطل دونستن قبل روایی نداره.
بله.
دیگه
حالا ببینید این آقایان نظرشون بر این است که نباید به خاطر ترس از خب تعبیر این است که تلکه عبادت العجیر اجرا دارد برای
شاه هم دارد.
بله
دعای ابو حمزه هم هست.
بله
سجاد این فرماز فرج از ثواب من رسی و ثواب من تقی و ثواب دعای رضا کول جنه.
بله داریم همه رو من آوردم اینجا همه رو. این قومن عبدالله رغبتن فتلک عبادت و تجار و این قومن عبدالله رهبتن فتلک عبادت العبید و این نگو من عبدالله شکرن فتلک عبادت الاحرار و هی افضل العباده. از طرف دقوله بله بله بعد همون عبارات های مختلف از ائمه علیهم السلام نقل شده. السلام علیکم و رحمت الله.